دست داد، یعنی برای اولین بار و آخرین بار که این احساس بهم دست داد، نکنه اینا میخوان یه تئوری بشن. چرا این بچه اینطوری جیغه اینطوری زد؟ حالا که داریم با تو بغل باباش داریم میریم. هیچی نگفتم، بیرون نیوردم. سرک کوچه سوار ماشین شدن و دوتایی با هم رفتن. خدا میدونه بگم به اندازه 20 قدم 30 قدم جفته اینا انگار نه انگار پشت فرمون، مثلا حاج کاظم پشت فرمون نشسته، اصلا جلو رو نگاه نمیکرد، همینطوری روشون رو برگردونده بودم. منو خواهرم نگاه میکردم، بچه ها رو نگاه میکردم که من گفتم وای خاک بر سرم، الان میزنم به یکی. نختی که چیز شد دیگه اونجا زدم زیر گریه. 23 بهمن بود، داشتن میرفتن، رفتیم مادر بزرگم حلوا درست کرده بود. خانم بوی حلوا به من خورد، من دیگه به حق حق افتادم. هیچی گذشت و بالاخره تو این دو روزم قشنگ آماده کردن ما رو با خوابایی که دیدیم، با چیزایی که پیش اومد برامون. دیگه روزی که بمدن خبر دادم، من انگار یه ذره آمادگیم بیشتر از خواهرم بود. یعنی صبح، چون عصر همون روز، یعنی دقیقا ساعت سر ظهر حاج کاظم رو به شهادت رسیدن، سر اذان ظهر به شهادت رسیدن، بچه من و بچه خواهرم چنان بیتابی، چون بچه من اصلا گریه نمی کرد، حتی برای شیر بعد بیدارش میکردم، شیرش میدادم، اینطوری بود، خیلی صبور بود. ولی اون روز خدا شاهده سر ظهر این بچه نوزاد با بچه خواهرم انقدر گریه کردن، انقدر جیغ کشیدن که این بچه نوزاد، یعنی خواهر من بنده خدا هول شده بود، بچه رو کامل لخ کرد، گفت چیزی تو بدنش رفته داره، اینو مثلا بدن نیش زده، شاید حشره چیز رفته تو بدنش، با اینکه تو تخت، تو این تخت های نعنوی خوابیده بود. وقتی که بلندش میدیم نه هیچی نیستش. به زور اون بچه هم به خاطر این بچه که گریه میکرد، اون میگو نونو مدرسه، نونو مدرسه گریه میکرد، چرا اون گریه میکنه، اینم گریه میکرد. وقتی که فهمیدیم بعدن چه ساعت اینا شهید شدن، دیدیم دقیقا هم ساعتی بوده که این بچه ها بیتاب شده بودن.
حاج کاظم رستگار روز 25 اسفند 1363 در گیرودار عملیات بدر بود که راکت دشمن کنارش زمین خورد و حاج کاظم به درجه رفیع شهادت رسید. کسی کنارش نبود و یا اگر بود مجال عقب بردن شهید حاج کاظم نجفی رستگار نبود. 13 سال بعد گروه تفحص شهدا پیکر او را همانجا که راکت دشمن برخورد کرده بود پیدا کردند. روی تابوتش نوشتند شهید حاج کاظم نجفی رستگار و شهادت حق او بود تا رستگار شود.
تا حالا شده از کسی دلگیر بشین، کسی بهتون چیزی گفته باشه، فرزند شهید هستین، از سهمیه استفاده کردین یا هر چیز دیگه ای؟
خب ما این حرفا رو خیلی شنیدیم تو جامعه، من تو همه مقاطع زندگیم رو شنیدم، وقت تحصیلیم، دانشگاه، بین اطرافیان و الانم. به هر حال به خاطر اینکه فشار روی مردم بیشتر شده، خیلی بالاخره میشنویم این حرفا رو، ولی واقعیت اینه که اینها واقعا آرمانشون این بود که مملکت دست غریبه نیفته، که بیت المال نره، ناموسشون حفظ بشه، مردم در امنیت و آرامش باشن، چه مالی چه همه جوره. حالا الان اینجوری شده، واقعا میدونم که اونا هم دارن عذاب میکشن اون دنیا، و میدونم که ناراحتن از این که انقدر مملکت از اونی که اینا فکر میکردن فاصله گرفته. انشالله که دعا کنن واقعا امام زمان زودتر ظهور کنه، از این وضعیت مملکت در بیاد، اینقدر مردم تو فشار و سختی نباشن، چون هدف اصلیشون این بوده. انشالله که زودتر مسائل حل بشه، یه خورده این گرایش‌های سیاسی دولتی، این قضایا کمرنگ بشه، افرادی که واقعا حقشون مجازات بشن، به مجازات واقعی برسن، این قضایا حل بشه، حتما مردم دلشون نرم میشه و حتما به جای ناسپاسی تشکر میکنن از شهده که اون موقع با این هدف رفتن. یعنی شما حساب کنید اون موقع مثلا یکی از اهداف پدر من این بود که جنگو ببریم بیرون از مرزهای ایران، اصلا اجازه ندیم وارد خاک ایران بشه. حالا اون موقع مثلا طبق نظریاتشون مخالف بودن، ولی الان به این نتیجه رسیدن که مثلا دارن جنگو تو سوریه و افغانستان و کشورهای اطراف کنترل میکنن که وارد خاکمون نشه.
درست.
که چقدر توی شهرهای مرزی مردم آسیب دیدن دوران جنگ، بیشترین آسیب رو اونا دیدن، چه از لحاظ خونه و زندگی، چه از لحاظ عزیزانشون که از دست رفته. الان دارن این کارو میکنن و الان مردم ما انقدر دانا هستن که ببینن الان این قشری که مثل حاج قاسم به قول معروف زیر پوستی این همه تلاش دارن میکنن، خیلی هستن الان، هنوزم هستن افرادی که دارن کار میکنن، ولی مردم نمیبینن به چشم. ولی مشخصه اینها اگه دارن تو سوریه میجنگن، میخوان جنگ دشمن وارد مرزمون تو کشور ایران نیاد. نباید بگیم چرا سرمایه ما رو میفرستن اگه کشور دیگه دفاع کنن. هدف کشور خودمونه. یعنی ما از لحاظ اقتصادی واقعا مشکل داریم کشورمون، از لحاظ مدیریتش، وگرنه منابعمون که خوبه، ولی از لحاظ سیاسی و امنیتی واقعا درجه یکیم توی دنیا، نه که فقط تو آسیا. یعنی به نظر من رهبر وظیفه خودش رو خوب انجام میده. حالا این قسمت که دولت، وظیفه دولتی که به انتخاب مردم هم هست امرار معاش، وظیفه رهبر که امنیته، سیاست کشورهای خارج است، اون داره به بهترین شکل انجام میشه که تا الان با این همه تهدید و فشار هنوز کسی جرأت نکرده. یعنی آمریکا با اون عظمت جرأت نکرده وارد خاک ایران شه. انشالله که با همدلی و اتحاد مردم، یعنی فکر میکنم یه خورده همدل بشیم و یه خورده حرفامون و دلامون یکی بشه، مشکلاتمون هم حل بشه، همه به آرامش برسن.
انشالله. خیلی
زنده باشه.
وقت ما خیلی کمه.
سلامت باشین. قربان شما. ممنونم. لطف کردید. خدا حافظ.
شهید حاج کاظم نجفی رستگار. انقلاب و اسلام می دانم و راهم را آگاهانه انتخاب کردم و اگر وقتم را شبانه روز در اختیار این انقلاب گذاشتم، چون خود را بدهکار اسلام می دانستم که امیدوارم توانسته باشم جزء کوچکی از آن را انجام داده باشم و مورد رضایت خداوند قرار گرفته باشد.
مایه لباسشویی گوکه با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. گوکه نهایت پاکیزگی.
پس من برم دیگه، تو نمیای؟
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم هم من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرشو بذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بعد پتوو با فرش اش میسیدی؟ تو موچت برزدار رو میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. حالا یه جایی هست تدوینه کیفیت داره، تدوینه قیمت داره. همینجوری میخوام سر تو انداختم. میری تربار میگی فرش بده با لگد میندازن. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو بزنم.
بزن تو، صد از اسارت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قسطی هم میگو دارم میرم شهر فرش
دیگه. آره دیگه.
دل شو دیگه میره شهر فرش.
ببین میری شهر فرش خیالت راحته، راحته، راحت. اصلا بگو آشنای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت، راحت، راحت. شهر فرش.
پاکیزگی سهم دست‌های ما و زیبایی سهم خانه‌های ماست. مایعی دستشویی لایف کر با ظاهری شکیل و رایحه‌ای دلنشین. لایف کر، طراوت زندگی.
رب تبرک تهیه شده به روش فالینگ فیلم، دوغ تبرک تهیه شده به روش تخمیر طبیعی، جایزه دوغ بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا. تبرک بخر، جایزه ببر.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، صدای ما رو همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید. بر مدار نیکی عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیمتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد.
تا پرواز و بال گشودن، تا رستن و روییدن، تا برخاستن و جوان زدن، همگام شوقیم و هم‌آوای مهربانی. بر مدار نیکی
تو رهایی مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر.
در امتداد امید ماییم و شرح توانستنها. اینجا سرای شکفتن است بر مدار نیکی.
لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، دل خوش از این که کنارم تویی، عاشقم و دار ندارم تویی. لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، ای دل خوش از این که کنارم تویی، عاشقم و دار ندارم تویی.
به اولین پرنده که رسیدی سلام کن، مسیر آسمان همیشه از دومین پرنده آغاز می شود. به نام خدا و سلام. وقتی هستی یعنی زندگی هست، یعنی که باید توی همه لحظه های بودن به شکرانه زندگی زندگی کرد، اون هم امیدوارانه. سلام به همه شماهایی که توی همه لحظه های زندگیتون رد امید رو میگیرین تا هم امیدوار باشین و هم امید بخش. خوشحالیم از این که در این مجال دارین صدای ما رو میشنوین. با افتخار برنامه بر مدار نیکی رو تقدیمتون میکنیم. با ما همراه باشید. شما شنونده های عزیز، اگر نظر و پیشنهادی دارین در ارتباط با برنامه برمدار نیکی، خوشحال میشیم که از طریق سامانه پیامکی رادیو تهران 30094 و شماره روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 با ما در میون بذارید.
اگه هوای یأس هست، هوای مهربانی هم هست. دست که به دست هم بدیم، چه ناممکن هایی که ممکن میشه. مهم اینه که دستگیر هم باشیم تو راهی که بار و برش میرسه به خیر و نامی که حک میشه تو قاب خیرخواهی.
میراث جاویدان ما عشق است و مهر ماندگار، از خود گذشتن چشمه‌ای هموار جاری در دیار. ایثار و بخشش از ازل با خوی این میهن عجین، تا از محبت کبریا بر خشت آن دارد قرار، دارد سخاوت نور تو بر کوی یلدایی شب، جان را فروزان می کنیم با توشه های این جان شور انگیز خیش، ما وقف ایران می کنیم، داریم شرافت تا ابد از مهر جاویدان یار.
روایتی از انسانهای سخت کوش در مسیر زندگی، شرحی از انسانهای خیر در مسیر خیرخواهی، داستانی از امروز پربار تا فردای افتخار، در برنامه بر مدار نیکی.
رامش خورشید و ما در قلب نیکی میتپد، آینده خورشید دل روشن بسازد شعله وار، بخشنده بادا از ازل مینای مهرت بر جهان، در عشق بی پایان ما باریده چون ابر بهار، دارد سخاوت نور تو بر کوی یلدایی شب، جان را فروزان می کنیم با توشه های ماندگار، این جان شور ما وقف ایران می کنیم، داریم شرافت تا ابد از مهر جاویدان یار.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده‌های محترم شبکه رادیویی تهران. من مهدی اسماعیلی هستم. در ارتباط با کارهای خیری که انجام میشه در جامعهمون بین همشهری‌ها و هممیهنانمون صحبت و گفتگو بسیار زیاده و شاهدش هم هستیم که مثلا مجتمع‌های آموزشی بزرگ یا مراکز درمانی توسط خیرین به بهره برداری میرسه، اما یه سری کارها هم هستش که اون جز جزش میتونه کمکی باشه در راستای اون اهداف عالیه. نباید صبر بکنیم، کسانی که بنیه قوی دارن کارهای خاص و ماندگار میدن و انجام میدن و بگیم خب از عهده ما از شانه ما بر نمیاد که باری رو تو این زمینه کمک و کار خیرانه انجام ندیم و شونه خالی کنیم. حاج آقا سلام علیکم.
سلام،
خوبی شما؟
الحمدلله قربان
شما. نکته اومد به ذهنتون ها؟
بله، من تقریبا 62 سال تعمیرکار بودم، فقط کامیون خدمت برای مردم، دوره جنگ فعالیت فرض کن قطعات تابونی دست من بوده، 17 سال من اداره می کردم، گرفتاری من اینقدر سر اینا، فقط خدمت برای مردم بوده.
به نوعی خدمت کردن هم میشه یه کار خیر که در مواضع حساس مانند جنگ اونجا دیگه وظیفه هم میشه.
وظیفه هم بوده، انجام دادیم الحمدلله.
حاج آقا در ارتباط با کار خیر دوستان خودتون رو معرفی کنی؟
قربان علی نصراللهی.
خب آقای نصراللهی عزیز فرمودین 62 سال.
بله.
الان شدین 80 سال.
بله.
اون موقع 62 سال.
کلا 62 سال خدمت کردم. الان شناسنامه‌ام 1122 است ولی متولدم 1318 است.
زنده باشین.
80 سال دارم الان.
زنده باشین. 80 سال.
فقط کارم برای خدمت برای مردم بوده.
حالا این خدمت به مردم کردن، میخوام توضیح بدیم که اون کاری که حالا مثلا شما دوست داری انجام بدی، اگر مایل هستی بیان کنی، یا کاری که میتونیم انجام بدیم چه کارهایی هست؟
الان دوست دارم زیارتی مثلا از آقای عبدالعظیمی حضرت معصومه این شهرمنده هم. من همش گرفتار کار بودم، نماز و روزه بود همین چیزا بود. مثلا تو فامیلا بزرگترینم فرض کن خدمت فهمون به فامیلا خدای نکرده یه اشتباهی داشته باشن یه کاری داشته باشن انجام اینا دیگه.
نکته خیلی خوبی شنونده محترم حاج آقا، در ارتباط با همین کاری که میکردم به عنوان خدمت که به نوعی کار خیر هست، الان در ارتباط با زیارت میان دوست داشتن که زیارت برن.
زیارت
خب میتونیم ما تو همین کار خیری که انجام میدیم زمینه سفر زیارتی عزیزانی که تواناییشو ندارن اما دلشون در اماکن متبرکه و مقدسه هست و فراهم کنیم. ان شاءالله که برای همه خیر باشه. از شما ممنون، سپاسگزاری می‌کنم. در کار خیر از قدیم گفتن حاجت هیچ استخاره نیست.
خیلی ممنون، تشکر از شما.
اگه هوای یأس هست، هوای مهربانی هم هست.
دست که به دست هم بدیم چه ناممکن‌هایی که ممکن میشه.
مهم اینه که دستگیر هم باشیم تو راهی که باروبرش میرسه به خیر و نامی که حک میشه تو قابه خیرخواهی.
نگو که آخر خطیم، نگو که آخر کاریم، من و تو تا ته دنیا مسیر مشترک داریم. منم مثل تو با سختی با این دل شور درگیرم، ولی من سختی الله به فال نیک میگیرم. می کنم تقدیر ما رو اینجا کشونده، همراه من شو تا ته خط چیزی نمونده.
هر کس برای خودش هدفی داره،
هر کسی برای خودش آرزویی داره،
هر کس برای خودش برنامه‌ای داره، اما هدف و آرزو و برنامه بعضیا موفق شدن دیگرانه.
اونا همون کسایی هم که نامون نشونشون ثبت شده بر مدار نیکی.
حس می کنم تقدیر ما رو اینجا کشونده، همراه من شو تا ته خط چیزی نمونده.
من نمیفهمم مازیار، ما اومدیم بیرون که بگردیم و خوش بگذرونیم یا اینکه اعصاب خودمون رو خرد کنیم؟
بابا مگه تقصیر منه فرشته؟ خودت که دیدی چطور با ماشین پیچید جلومو.
خب اشتباه کرد، لازم نبود اینقدر عصبانی بشی که مازیار جان.
باشه فرشته باشه، اصلا حرفشو دیگه نزن، تموم شد رفت دیگه.
بله اون اتفاق که تموم شد رفت، اما اعصاب خوردیش مونده.
نه اصلا کی گفته مونده؟ الان نه من اعصابم خورده نه شما اعصابت خورده.
باشه ببینیم و تعریف کنیم. من که میدونم الان دوباره یه چیزی پیش بیاد از کوره در میری.
کوره حرف میزنه انگار من همیشه بد اخلاقم.
نه مازیار، من که همچین حرفی زدم، ولی خودت یه فکر کن ببین از در خونه تو همین چند دقیقه پیش چند بار ناراحت و عصبانی شدی.
بابا چه میدونم، من نمیشمارم که، چه میدونم یه بار دو بار سه بار اصلا چه میدونم.
آها دقیقاً 4 بار. دفعه اول به خاطر ماشینی که جلوت آروم حرکت میکرد، دفعه دوم به خاطر چراغ قرمز طولانی، دفعه سوم به خاطر اون کسی که آدرس اشتباه بهت داد، دفعه چهارم که این ماشینه که جلوت پیچید.
ای بابا باور کن تو هیچ کدومم من مقصر نبودم، به خصوص اون که آدرس اشتباه داد. آخه من نمیفهمم، تو وقتی نمیدونی خب بگو نمیدونم، چرا آدرس غلط میدی؟
درسته ولی بعضی ها نمیتونن بگن نمیدونم، ولی چه میشه کرد؟ هر کسی اخلاقی داره، تو چرا خودتو ناراحت میکنی؟
آخه تو این ترافیک و شلوغی راه اشتباه رفتن خیلی زور داره.
میدونم مازیار جان، حالا راهمون که خیلی هم دور نشد، بعدش هم ما میخواییم بریم باغ گیاه شناسی. دیر که نمیشه که، گل و گیاه قرار نیست جایی برن که، منتظر ما میمونن تا برسیم.
باشه اصلا حق با توه، بگذاریم فرشته جان. ببینم فقط گفتی بچه های خواهرت هم با همون میان دیگره؟
بله بی زحمت باید بریم سراغش.
خب اگه میدونستم حتما میان به مهینمون هم میگفتم، سراغ دختر و پسرمون هم میرفتیم.
خب خونه مهین جون که تقریبا تو مسیرمونه، بهش هم یالا یه زنگ بزن، بهش بگو بچه‌هاش آماده کنه، اونام خوشحال میشه.
آخه الان که دیگه نمیشه، خیلی دیره.
دیره؟
آره دیره دیگه.
دیر نیست، مگه میخوایم چه کار کنیم؟ من الان به مهین جون خودم زنگ میزنم، میگم بچه ها رو آماده کنه، همین الان میرم سراغشون.
چی بگم والو، باشه دیگه، بهش زنگ میزنم ببین چی میگه.
آره اینجور جا برای بچه ها خیلی هیجان داره، باغ گیاهشناسی، تازه موزه حشرات هم داره اونجا. من توی توضیحاتش میخوندم نوشته بود برای آموزش بچه ها خیلی خوبه.
پسر مهینم که اصلا خودت میدونی تو اینجور حشرات و اینجور جکوزونه براست.
آره راست میگی، اصلا چرا خودم حواسم نبود بهشون بگم؟
اشکالی نداره الان بگو.
مازیار،
بله،
میگم داریم میریم سمت غرب باغ گیاه شناسی رو ببینیم، شبم بچه ها رو ببریم شهر بازی.
وای 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 نه فرشته ولشون، یه موقع پیشنهاد ندی، من اصلا حوصله شهر بازی و اینجور جاها رو ندارم.
اتفاقا برای تو خوبه عزیزم، چون میریم کلی بازی میکنی، داد میزنی، تخلیه میشی، عوضش بعدش دیگه دست کسی عصبانی نمیشی.
بابا همون دیدن گل و گیاهای باغ گیاهشناسی به اندازه کافی تو رویم اثر میذاره، دیگه نیازی به بازی هیجان انگیز شهر بازی نیستش، خواهش میکنم.
البته البته اونم میتونه موثر باشه عزیزم، به خصوص که کلی جای دیدنی داره. مازیار،
بله،
میگم باورت میشه نوشته بود 3 تا کوه مصنوعی تو باغ گیاهشناسی هست، نوشته بود نماد زاگرس و البرز و هیمالیاس، 6 تام دریاچه، 2 تام رودخونه مصنوعی، 2 تام آبشار.
واقعا؟
آره،
یعنی این همه چیز همه تو باغ گیاهشناسیه؟
آره، تازه کلی گونه گیاهی هم هست، خیلی مجموعه قشنگیه.
خب دیگه پس اصلا دیگه وقت نمیشه جایی بریم، همون باغ گیاهشناسی رو هم ببینیم هنر کردیم.
آره از اون جهت هم راست نشه، چادم وقت نشه. حالا بریم ببینیم چی میشه. فعلا بذار من به مهین جون زنگ بزنم بگم بچه ها رو آماده کنه.
باشه باشه، زنگ بزنم ببین اگه خونه بودم بگو تا 10 دقیقه دیگه ما میرسیم.
باشه باشه.
فرهنگ و تاریخ ما وامدار واقفانی است که جهان را به دور از فقر و جهل و محرومیت می‌خواستند. مقام معظم رهبری.
اگر که کتاب در راحت در دسترس عموم قرار بگیره، قطعاً بله، به صورت حالا وقت قرار بگیره که هزینه لازم نباشه خانواده بکنه، نگران هزینه نباشه، اگر این اتفاق بیفته قطعاً این بابی برای فرهنگ سازی تو بحث مطالعه میشه.
الزاماً مثلا مدرسه، بیمارستان، این چیزا نمیتونه باشه، کتاب هم میتونه باشه.
بله چرا حاضر نیستم، خیلی هم کار خوبیه، همه برای ملت خوبم میکنم این کار رو، چرا نکنم.
افراد با بذل کمی از مال خودشون میتوانن در این جهات شرکت بکنن و نامشون تا ابدالآباد به عنوان یک واقف ثبت و ضبط بکنن. و این کتاب هایی که در صفحه اولش اختصاص به خود واقف داره، چرا ایشون علاقمند شد این کتاب رو در سطح گسترده توضیح بکنه، این در جامعه پخش میشه، در خانوادهش میمونه و تا سالیان سال قرون متمادی این کتاب ها سرمایه معنوی آن خانواده عملا محسوب میشه.
ان شاء الله که بالاخره یک گامی تو این مسیر برداشته بشه و این کتاب از این قربت در بیاد. هیچ وقت شبکه‌های مجازی، شبکه‌های اجتماعی جای کتاب رو نمیتونن بگیرن. یه کتاب‌هایی هست که عمومیه، برای همه هست و لازم و واجب هست که اتفاقاً اینا رو یاد بگیرن. اینا رو ما نیاز داریم که یه مقداری نشر پیدا بکنن و گسترش بیشتری پیدا بکنن. یه چیز ضروری حیاتیه.
الان تو همین نمایشگاه دور می‌زدم کتابی رو که لازمه اینه که حتی جوانای ما به صورت مجانی اینها رو داشته باشن و باهاش آشنا بشن و اصلا باید بابت این هزینه بکنیم. مثل فرض کنیم تفکرات حضرت آقا، مثل تفکراتی که اندیشمندای ما دارن، سیاستمدارای ما دارن، ما بابت این نباید پول بگیریم از جوان، ما اینو باید ارائه بدیم، حتی بابتش باید سیاستهای تشویقی بذاریم.
اگه هوای یأس هست، هوای مهربانی هم هست.
دست که به دست هم بدیم چه ناممکن هایی که ممکن میشه.
مهم اینه که دستگیر هم باشیم تو راهی که باروبرش میرسه به خیر و نامی که حک میشه تو قاب خیرخواهی.
ماجرای من و تو، باور باورهای
است ماجراییست که در حافظه دنیا نیست نه دروغی ما نه رویا نه خیالی نه و ذات عشقی که در
برای خودش هدفی داره.
هر کسی برای خودش آرزویی داره.
هر کس برای خودش برنامه‌ای داره. اما هدف و آرزو و برنامه بعضیا موفق شدن دیگران.
اونا همون کسایین که نام و نشونشون ثبت شده
بر مدار نیکی.
قرآن کریم وقتی میخواد ما رو تشویق بکنه که آقا یه کاری بکن، آقای محترم، خانم محترم، دستت میرسه، دستگیری کن. حالا مردم خیلی گرفتارن، خیلی پریشانن. متاسفانه فاصله های طبقاتی گاهی توی یه خانواده. انفقوا سوره مبارکه بقره